پیشخوان، مروری بر پادکست ها و نشریات انگلیسی زبان ویژه افراد با آسیب بینایی. امید هاشمی سردبیر. این بار پیشخوان را با معرفی ابزاری تازه برای مسیریابی نابینایان آغاز خواهیم کرد. همچنین خبری را هم درباره یک ضبط کننده صدا با شما در میان خواهیم گذاشت و یک فعال کهنه کار در حوزه دیجیتال را که به نابینایان خدماتی ارائه داده است معرفی خواهیم کرد و در آخر هم مخاطبان پیشخوان را با ورزشی نوظهور برای نابینایان آشنا خواهیم کرد. ابزار تازه برای مسیریابی نابینایان. یکی از قدیمی ترین و شناخته شده ترین صداهایی که سالهای درازی است به خاطره جمعی و حافظه شنیداری نابینایان دنیا بدل شده، صدای جاناتان موزن است. کسی که از رادیوهای محلی و ملی تا فرستنده‌های شخصی و پادکست‌های اینترنتی همه را تجربه کرده و در حرفه خود یعنی ساخت برنامه‌های رادیویی متخصصی چیره دست به شمار می‌رود. او که مدتی است نام پادکستش را به لیوینگ بلایند فولی تغییر داده، در جدیدترین اپیزود از پادکستش فناوری جالبی را معرفی کرده که به کمک یک فناوری نو میتواند در مسیریابی نابینایان تحولی شگرف به وجود بیاورد. فیل اسپیس نام یک کمپانی آلمانی است که از 2005 میلادی مشغول کار روی ابزارهای جانبی مسیریابی است. ابزارهایی که در ابتدا قرار نبوده برای نابینایان طراحی شوند، اما بعدها که بیشتر توسعه پیدا کردند مشخص شده که می توانند برای نابینایان هم مفید واقع شوند. در این اپیزود یکی از طراحان به همراه یکی از مشتریان نابینا حضور داشتند و این ابزار تازه را از جنبه‌های گوناگون واکاوی کردند. نوی بلت به صورت ابزاری پوشیدنی طراحی شده است، ابزاری که دور سینه کاربر بسته می شود و می تواند با استفاده از پیغام های لرزشی اطلاعات مربوط به مسیر را به فرد نابینا منتقل کند. این پیغام ها با استفاده از 16 گونه لرزش به اطلاع فرد می رسد. با توجه به اینکه کاربر نوی بلت را مثل یک لباس بر تن می‌کند، این امکان فراهم است تا پیغام‌های لرزشی از 4 جهت چپ، راست، جلو و عقب به اطلاع فرد برسد. نوی بلت صرفاً یک ابزار مسیریابی است و کمکی به تشخیص موانع نمی‌کند. برای این ابزار راهنما دو حالت طراحی شده. یکی حالت قطب نماست که در این حالت فرد در هر لحظه می‌تواند جهت شمال را شناسایی کند. به این ترتیب که ویبره از جهتی بر بدن فرد منتقل می شود که شمال هم همان طرف است. حالت دوم وقتی است که فرد در نرم افزار نوی بلت مبدا و مقصدش را مشخص می کند و می خواهد از این ابزار پوشیدنی برای مسیریابی استفاده کند. نوی بلت به نرم افزارش در گوشی متصل می شود و در طول مسیر هر جا که لازم باشد فرد به چپ یا راست بپیچد، به وسیله همان 16 نوع پیغام لرزشی آن را به فرد اطلاع می دهد. مزیت اصلی نوی بلت این است که در مقایسه با نرم افزارهای مسیریاب، این سخت افزار دیگر نیازی به درگیر کردن گوش فرد نابینا ندارد و به این ترتیب خطری او را تهدید نمی کند. همچنین کاربران دیگر نیازی به نگه داشتن گوشی در دستشان ندارند و می توانند آن را در جیب یا کیفشان بگذارند. به علاوه افراد ناشنوا نابینا هم به سادگی می توانند از این ابزار برای مسیریابی در مکانهای شلوغ استفاده کنند. دیگر امتیاز نوی بلت این است که می تواند به کمک ویبره ممتد که از محدوده ناف حس می شود به کاربر اطلاع بدهد که آیا مسیر مستقیم را طی می کند یا اینکه از مسیر خارج شده است. این امکان زمانی کارایی دارد که فرد مشغول عبور از عرض خیابان است و خروج از مسیر مستقیم ممکن است باعث ایجاد خطرات جانی برای او شود. برای نابینایان آلمانی اگر بتوانند از پزشکشان یک گواهی دال بر این که این ابزار کمکی زندگیشان را تسهیل می کند بیاورند، بیمه آن را رایگان در اختیارشان خواهد گذاشت. اما سایر نابینایان باید آن را به قیمت 2800 یورو بخرند. پیش از خرید دستگاه علاقمندان می توانند با شرکت تماس بگیرند و آن را به مدت 3 روز به امانت در اختیار داشته باشند. در طول این 3 روز هم هم یک مشاور به صورت تلفنی در کنارشان خواهد بود تا چم و خم استفاده از دستگاه را به آنها بیاموزد. در نسخه صوتی پیشخوان درباره تجربه برخی نابینایان از استفاده از نویبلت صحبت خواهیم کرد. همچنین اگر شنونده ما باشید از یک اتفاق جالب هم به کمک جاناتان موزن پرده برخواهیم داشت و آن هم چیزی نیست مگر عرضه یک دستگاه ضبط صدای کاملا حرفه‌ای و دسترس پذیر. همینطور به بهانه پرداختن به پادکست جاناتان موزن، بعد ندیدیم قدری درباره زندگی پرثمر و سودبخش او هم با مخاطبان ما گفتگو کنیم. سفری به درازای 20 سال. مهمان آخرین اپیزود از پادکست افسکست بهانه را به دست ما علاقه‌مندان به نوستالژی داد تا کمی بتوانیم درباره خودمان خاطره بازی و خاطره بافی کنیم. در بین سالهای 1990 تا 2010، درست مثل همین حالا که رقابت بر سر دو صفحه خان محبوب ویندوز وجود دارد و هر یک می‌خواهند سهم دیگری را تصاحب کنند، آن روزها هم چنین رقابتی وجود داشت. یک پای ماجرا همچنان جاز بود و سمت دیگر به جای NVDA نام ویندو آیز شنیده می شد. صفحه خانی که ما ایرانی ها کمتر به آن دسترسی داشتیم، چون که نسخه های قفل شکسته اش کمتر به دست ما می رسید و امکان افزودن موتور صوتی فارسی به آن هم فراهم نبود. اما همیشه در محافل تخصصی بحث بر سر کیفیت این دو صفحه خان به راه بود. در آخرین شماره از افسکست، دایگ جفری، مدیر و طراح ویندو آیز، به پرسش‌های مجری پاسخ می‌داد. او که خود بیناست، در این گفتگوی مفصل به چگونگی ورودش به دنیای نابینایان و شکل‌گیری ایده ویندو آیز و شیوه تبلیغاتش و چرایی توقف توسعه این صفحه خان می‌پردازد. اولین مواجهه داگ با رایانه به سال 1978 باز می‌گردد، روزی که با پدرش به نمایشگاهی محلی رفته بوده و آنجا یکی از نسخه‌های اولیه رایانه‌های اپل را مشاهده می‌کند. میگوید روی صفحه کامپیوتر اشکال و گرافیک هایی در حال نمایش بود. با خود تصور کردم که من یک روز باید یکی مثل این دستگاه داشته باشم. قیمت آن دستگاه آن روزها بیش از $1000 بود. بالاخره توانستم حدود یک سال بعد یکی برای خودم بخرم. داگ 2-3 سالی را به آشنایی با رایانه و علوم مربوط با آن میگذراند تا اینکه در سال 1982 در یکی از فروشگاه های محلی شغل مرتبط با رایانه برایش پیدا می شود. آشنایی او با نیازهای نابینایان هم آنجا ایجاد می شود. او درباره نخستین برخوردش با نابینایان می گوید روزی در آن فروشگاه محلی نابینایی به من مراجعه کرد تا برای نرم افزاری که نوشته بود قفلی طراحی کنم تا او بتواند با خیال راحت آن را بفروشد. این نرم افزار داکیومنتس نام داشت که به کاربران امکان می داد با استفاده از خروجی صوتی متن بنویسند. آنجا بود که من با دنیای نابینایان و توانمندی ها و نیازهایشان آشنا شدم. داگ پس از این آشنایی به مدت 7 سال با این فرد نابینا همکاری کرد و در طول این 7 سال ایده های مختلفی را در زمینه صوتی کردن کامپیوتر با هم به سرانجام رساندند که در نسخه صوتی پیشخوان به تفصیل درباره‌شان صحبت شده است. بیل دوست نابینای داگ در 1989 تصمیم گرفت به کسب و کارش پایان دهد. بنابراین داگ باید ادامه مسیر را به تنهایی میپیمود. او بیش از 1 سال را به طراحی صفحه خانی به نام وکال آیز پرداخت و در این مسیر با یک متخصص سخت افزار هم مرتبط شد تا بخش سخت افزاری را پیش ببرد. حاصل این ارتباط صفحه خان محبوب وکال آیز بود که آن روزها به نابینایان امکان میداد بتوانند از سیستم عامل داس استفاده کنند. با ورود ویندوز به عرصه رقابت سیستم عامل ها بازی عوض شد و آنها ناچار به تغییر سیاست‌هایشان شدند. فعالیت این گروه 2 نفره تا سال 2010 ادامه داشت و در آن سال آنها تصمیم به فروش مجموعه تجاری خودشان با نام GW ماکرو گرفتند، ماجرایی که خود حکایتی شنیدنی دارد. شرح این ماجرا را به نسخه صوتی پیشخوان واگذار می کنم. شما همچنین می توانید درباره شغل فعلی داگ هم در نسخه صوتی بشنوید، شغلی که همچنان مرتبط با نابینایان است و داگ همچنان ما را وامدار خدمات خودش نگه داشته است. قایقرانی نابینایان طرحی تازه از سرزمین دریاچه ها. ایالت مینسوتای آمریکا را سرزمین 10,000 دریاچه می‌خوانند. البته تعداد دریاچه‌های این ایالت حدود 2,000 تا بیشتر است، اما به این نام معروف شده است. پس بیراه نیست اگر بشنویم قایقرانی نابینایان برای نخستین بار در این ایالت بنا نهاده شده است، ورزشی که برایش قوانین دقیقی پیش‌بینی شده است و بنیانگذارانش به دنبال اضافه کردنش به فهرست ورزش‌های پارالمپیک هستند. در قایقرانی نابینایان مثل سایر ورزش‌ها کلاس‌بندی صورت می‌گیرد و ورزشکاران بر اساس میزان بیناییشان با هم رقابت می‌کنند. همچنین هر تیم باید متشکل از دو ورزشکار بینا و دو نفر نابینا باشد. یکی از بیناها کار مدیریت تاکتیکی و اعلام مسیر و نقشه‌خوانی را انجام می‌دهد و دیگری هم در کارهای مربوط به قایق به نابینایان کمک می‌کند. شرط لازم برای حضور هر تیم در سابقه این است که سکاندار حتما نابینا باشد. در قایقرانی نابینایان تا به حال یک دوره مسابقات بین المللی برگزار شده است. اگر شنونده پیشخوان باشید، درباره این ورزش به تفصیل برایتان خواهیم گفت و چند و چون شکل گیری آن را واکاوی خواهیم کرد. نسخه صوتی پیشخوان را از وبگاه نسل مانا و شبکه‌های اجتماعی ما دریافت کنید.